جهان از جمله مردم شریف و عزیز کشور ما افغانستان.
بله.
آرزو میکنم که انشاءالله ای سال سال با خیر و سلامتی و آرامش و امنیت برای مردم باشه. برحال افغان هستم از که توفیق داشتم که در برنامه بسیار بسیار ارزشمند، خوب و پرمخاطب زنده باد زندگی در خدمت شما و همه عزیزان باشیم و مخصوصا شنوندگان عزیز. من نقطه که میخوایم حالا به عنوان جنبندی که شما امروز تعیین کردین نقاط رو میخوایم اشاره بکنم. یکی در امی جشن دهقان، جشن نوروز ما و سال نو، خوب به هر حال یک مناسبت ها و رفت و آمدن ها و سنت های بسیار ارزشمندی در جامعه و در کشورهای حوزه زبان فارسی و نوروز وجود داره. تأکید ما باز بر ایست که انشاءالله در این مقدمه و اول سال یک مقدار روی مسائل تغذیه باید رعایت شوه، مسائل پرخوری ها باید و هر قسم چیزها را خوردن رعایت شوه در رفت و آمدن ها، مخصوصا اونایی که یک مریضی و مشکلات دارن، اونایی که مثلا دیابت یا مرض شکر دارن، مشکلات قلبی دارن، فشار خون دارن، زمینه قسمی رو دارن برای تغذیه خود توجه بکنن. اگر کدام بیرون شهر میرن، جایی میرن، باید از غذاهای مختلف و متنوع و پرچرب و پرنمک و چیزها خودداری بکنن.
بله.
باز من تاکید میکنم در رابطه با تغذیه برای سال نو، معمولا مسافرت جایی که میرن خب ممکنه بازار خوری، مخصوصا استفاده از غذاهایی که به صورت غیر صحی و غیر بهداشتی در شهرها، در قریه‌ها، در این جاها تهیه میشه.
بله.
کنار خیابان و کنار سرک و در جاهای غیر مناسب اونا مثلا تهیه میشه یا
بله.
فروش بینسه.
بله.
عرضه میشه. اینا رو مردم رعایت کنن واقعا که از این چیزها استفاده نکنن.
بله.
یک نقطه دیگه که به عنوان جمعه ما بخواییم بگویم ایست که انشاءالله خداوند کمک بکنه که شر کرونا که امروز الحمدلله احساس میشه که شاید دیگه دنیا با توجه به واکسیناسیون بسیار وسیعی که صورت گرفته، ابتلا و مصاب شدن وسیع مردم و مراقبت هایی که به حال مردم میکنند کم شود و انشاءالله ما سال آینده یک سال بدون کرونا با او موج های بسیار وسیع داشته باشیم. اما خانم باید امروز کارشناس های مختلف در سرتاسر دنیا از جمله سازمان بهداشت جهانی WHO همچنان در آخرین خبرهای خود و اطلاعیه های خود باز تاکید میکنن، هشدار میکنن که اگر مردم رعایت نکنن موجهای بعدی کرونا و اینکه خدای نخواسته اگر باز یک جهش ها یا موتیشن یا تغییراتی در کرونا صورت بگیره، مثلا تغییراتی که در سال گذشته و سالهای گذشته ما در ویروس کرونا یا کووید 19 داشتیم.
بله.
این احتمال منتفی نیست، یعنی هنوز رد نشده که بگیم کرونا دیگه جهش نخواهد کرد، چون معتقد هستن که کرونا واقعا یک ویروس فوق العاده هوشمند است.
بله.
انشاءالله که میگم این مسئله با امید خدا با فضل الهی دیگه با وقوع نپیونده، اما خطر همچنان بیخ گوش ماست، بیخ گوش تمام مردم دنیاست.
بله.
مخصوصا مردم ما در افغانستان توجه بکنن که همچنان تا زمانی که انشاءالله این مسئله به شکل واقعیش در سرتاسر دنیا ریشه کن نشده، مسائل بهداشتی و صحی را در ارتباط با کرونا را کنن
انشاءالله. بله.
ولی واقعا بازم خواهش ما ایست که ما باید کوشش کنیم که حتی یک نفر هم مریض نشوه و انشاءالله سلامتی برای همه باشه.
انشاءالله.
یک نقطه دیگه هم ایست که در این سال رفت آمدن ها، این ماه مبارک رمضان میشه، مراسم های مذهبی انشاءالله پیش میه. یک نقطه که باز ما میخواییم مخصوصا باز تاکید بکنم ایست که چون کرونا هست، چون مریضی هست، چون افراد پرخطر که میتونن بخواد کرونا آسیب ببینن و جانشان به خطر بیفته، به خاطر این چیزها برای همه تاکید میکنم که ما اگر مریض بودیم خانم باید، ما اگر سرماخورده و زکام بودیم، حالا این از سرماخوردگی و تب و سرفه و این چیزها رو داشتیم، اینمی آدم ها از خود فامیل و خانوادیش گرفته تا جامعه و محیط و محل کار و همه جای خودش، اینا فوق‌العاده رعایت کنن. وقتی مریض هستن نروان جایی، ارتباطات خود محدود بسازن، رفت آمدن های خود محدود بسازن.
بله.
و بدانن که با این زکامی و مریضی خودش، با این علائم اولی خودش شاید برای خودش کدام خطر و مشکل جدی به وجود نیاره.
بله.
اما ممکن است یک انسان پرخطر دیگر در یک جای دیگه آلوده و انتقال صورت بگیره و مشکلاتی را به وجود بیاره.
این
نکات بسیار عمدی است که من به ذهن میرسه که با توجه به خطر و به حال تهدید کرونا مردم باید همچنان حساس باشن، هوشیار باشن و مخصوصا افراد پرخطر و افراد مریضی مسائل بیشتر رعایت بکنن.
تشکر از شما دوستای عزیز که با مهر همراه ما بودین. دیگه وقت نداریم، باز انشالله فردا خدمت خواهیم رسید. بدرود.
قابل توجه شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو دری، از ابتدای سال 1402 هجری شمسی ساعت پخش چند بخش خبری با تغییرات همراه خواهد بود. مشروع اخبار از ساعت 1 به ساعت 12 به وقت افغانستان منتقل و پخش خواهد شد. شنوندگان بخش خبری ساعت 11 می توانند در ساعت 10 صبح منتظر آن باشند. در نشرات نیمروزی رادیو دری نیز شنونده بخش خبری جدید باشید در ساعت 2 به وقت افغانستان. با رادیو دری از آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان مطلع شوید. رادیو دری،
صدای همدلی.
ساعت 10 به وقت ایران، 11 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام بر شما، وقتتان بخیر. بنده شجاعی با بخش خبری ساعت 11 رادیو دری در خدمت شما هستم. وزیر امور خارجه حکومت طالبان افغانستان این کشور را نسبت به هر زمان دیگری امن دانست. امیرخان متقی وزیر امور خارجه حکومت طالبان افغانستان روز جمعه در دیدار هیئتی از امارات در کابل گفت امروز افغانستان نسبت به هر زمان دیگری امن است. جزایر قدرت در این کشور از بین رفتند. کشت مواد مخدر به صفر کاهش یافته است و 9 میلیون طفل را به آموزش مشغول کرده ایم. امیرخان متقی در این دیدار افزود طالبان و امارات روابط تاریخی دارند و در آینده نیز متحد بر روابط نیک هستیم. در این باره همکارم زهرا سلطانی گزارش می دهد.
بر اساس خبرنامه وزارت امور داخلی حکومت طالبان، سراج الدین حقانی سرپرست این وزارت با هیئت علمای دینی امارات متحده عربی دیدار و گفته که محدودیت آموزش دختران بالاتر از سنف ششم دائمی نیست و حکومت طالبان به تمام حقوق شرعی شهروندان پایبند است. همچنان عمر حبدر سیف الدرعی که در رأس هیئت علمای امارات متحده قرار دارد از آقای حقانی در این دیدار خواسته است محدودیت ها علیه آموزش دختران را برطرف کند و گفته است برای رسیدن به اهداف بلند مدت علاوه بر مسئله آموزش زنان مشکلات دیگر نیز وجود دارد که ما برای حل آن منتظریم. محمد هاشم دانش آگاه مسائل سیاسی در این باره می گوید.
ببینین در بعضی مسائلی که طالبان میگه این موقت است، همین موقت باید از خود یک وقت را داشته باشه. مثلا چی شرایطی را حاضر نیست که مردم باید از تعلیم محروم باشن؟ این دلایل که بر واقعیت‌های موجوده جامعه افغانستان صدق نمی کنن، دلیلش اینمی است که و مردم افغانستان دلایل مقنعی را کار دارن و امروز جهان هم نمیتونه افغانستان را به باد فراموشی بسپاره. همین لحظه که ما شما صحبت میکنیم، ببینید کنفرانس کشورهای اسلامی، کنفرانس در قطر، کنفرانس در انطالیا، آیت بسیار برجسته کشورهای اسلامی در کابل دلالت به این میکنه که دنیا در مورد افغانستان و طرز دید طالبان در مسائل اسلامی نگرانی دارن.
با این حال آقای حقانی در این دیدار از بهبود وضعیت اقتصادی و امنیتی کشور نیز یاد کرده است. از سوی دیگر هم سازمان همکاری اسلامی گفته که به زودی یک هیئت متشکل از عالمان دینی را در پیوند به منع آموزش و کار بانوان به کابل می فرستند. در همین حال مریم معروف آروین فعال حقوق زنان می گوید که گفتگوها در مورد رفع محدودیت ها علیه زنان تا کنون نتیجه مثبتی نداشته است و باعث شده تا زنان افغانستان نسبت به سازمان ها و کشورهای جامعه جهانی اعتمادشان را از دست دهند.
کلیگوی های ناروشن و عوام فریبانی نماینده های سازمان ها و کشورهای جامعه جهانی حداقل پس از دیدار با اعضای جمع حاکم در افغانستان با آنکه هیچ گونه دستاورد مثبت و عملی برای بهبود وضعیت زنان افغانستان و تامین حقوق و آزادی هایشان ندارد، باعث میشه که با گذشت هر روز مردم افغانستان خصوصا زنان افغانستان اعتماد و باورشان به این سازمان ها و کشورهای جامعه جهانی.
ابراهیم طه منشی عمومی سازمان همکاری اسلامی گفته که این عالمان دینی در هماهنگی با مجمع بین المللی فقه اسلامی با منظور گفتگو با حکومت طالبان درباره موقف اسلام در مورد آموزش و کار بانوان به کابل سفر می کنند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
با ما از اخبار افغانستان و جهان مطلع شوید.
روی موج رادیو دری
مهمان خانه هایتان هستیم. رادیو دری، صدای همدلی.
با بخش خبری ساعت 11 رادیو دری در خدمت شما هستیم. نیروهای امنیتی افغانستان با اجرای چند عملیات در مناطق مختلف شهر مزار شریف مرکز ولایت شمالی بلخ چند مخفیگاه عناصر تروریستی داعش را منهدم کردند. عملیات علیه مخفیگاه‌های داعش در شهر مزار شریف در حالی اجرا شد که داعش مسئولیت انفجار خونین شنبه هفته گذشته در جمع خبرنگاران در مرکز فرهنگی تبیان و حمله انتحاری به والی بلخ در این شهر را بر عهده گرفت. ذبیح الله مجاهد سخنگوی دولت موقت طالبان اعلام کرد شب گذشته نیروهای امنیتی افغانستان با اجرای چند عملیات در ناحیه‌های پنجم، ششم و هشتم شهر مزار شریف چند مخفیگاه داعشی ها را منهدم کردند و افزود در این عملیات تعدادی از داعشی ها به هلاکت رسیدند و یک نیروی امنیتی نیز زخم برداشت. مجاهد بدون اشاره به تعداد مخفیگاه‌های داعش و شمار تلفات داعشی ها گفت در این عملیات تعدادی سلاح و مقادیری مهمات هم به دست آمد. با وجود ادعای طالبان درباره بی تأثیر بودن تحرکات داعش، هر چند وقت یک بار حملات تروریستی این گروه تلفاتی را به اقشار مختلف مردم وارد می کند. کمبود بودجه کمک های برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد به افغانستان را کاهش داده است. بنابر اعلام برنامه جهانی غذا، با توجه به محدودیت های بودجه حداقل 4 میلیون نفر در ماه مارس 2023 فقط نیمی از آن چرا که نیاز دارند دریافت خواهند کرد. برنامه جهانی غذا با 93 میلیون دلار برای کمک به 13 میلیون نفر در ماه آوریل 2023 و 800 میلیون دلار برای 6 ماه آینده نیاز دارد. والی سیستان و بلوچستان جنوب شرق ایران افزایش سطح تجارت با دو کشور پاکستان و افغانستان را خواستار شد. محمد کرمی والی سیستان و بلوچستان شامگاه جمعه در نشست با اعضای اتاق بازرگانی این ولایت با بیان این که سطح تجارت با پاکستان و افغانستان باید افزایش یابد گفت اتاق بازرگانی ولایت با رایزنی و گردآوری تجار و برگزاری نشست‌های متعدد فعالیت‌های تجاری را با سایر کشورها توسعه دهد. کرمی افزود تجارت ولایت نباید فقط صادرات به افغانستان و پاکستان باشد، چون ولایت سیستان و بلوچستان با دسترسی به اقیانوس می تواند به تمام دنیا متصل شود و بسیار مهم است با جایگاه و ظرفیت های این ولایت با تمام دنیا ارتباط تجاری برقرار کرد. وزارت خارجه روسیه اعلام کرد واشنگتن مشکلات اطفال افغانستانی را که به آمریکا برده شدند نادیده می‌گیرد. وزارت خارجه روسیه جمعه شب در بیانیه گفت حدود 234 طفل از والدین خود جدا شده و 42 طفل بدون رضایت تحت سرپرستی خانواده‌های دیگر قرار گرفتند. این وزارتخانه اعلام کرد که فقط 4500 نفر از 82000 افغانستانی که پس از بازگشت طالبان به قدرت از افغانستان خارج شده و نجات یافتند وضعیت پناهندگی در آمریکا دریافت کردند. وزارت خارجه روسیه افزود بقیه افرادی که خارج شدند بنا به تصمیم کنگره فقط مشمول اقامت 2 ساله در آمریکا شدند که فقط 6 ماه از اعتبار آن باقی است. دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین حکم دادگاه کیفری بین‌المللی برای توقیف ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه را ظالمانه، بی ارزش، بی معنی و بی اعتبار توصیف کرده است. دیوان کیفری بین‌المللی روز جمعه برای ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری و ماریا لوفا بولوفا کمیشنر حقوق اطفال روسیه قرار توقیف صادر کرد. دیوان کیفری بین‌المللی پوتین و لوفا بولوفا را به جنایت جنگی اخراج غیرقانونی اطفال از اوکراین متهم کرده است. با گزارش ایرنا، دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین جمعه گفت که سوالات زیادی درباره حکم ظالمانه و غیر قابل قبول دادگاه کیفری بین‌المللی وجود دارد و روسیه مانند بسیاری دیگر از کشورها صلاحیت قضایی و حقوقی این دادگاه را به رسمیت نمی‌شناسد. ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه نیز در واکنش به این حکم گفت دستورالعمل‌های احتمالی توقیف توسط دادگاه کیفری بین‌المللی از نظر قانونی برای روسیه هیچ اهمیتی ندارد. حکم دیوان بین‌المللی کیفری یک روز پس از آن صادر شد که یک تحقیق تحت حمایت سازمان ملل روسیه را به ارتکاب جنایات جنگی گسترده در اوکراین از جمله اخراج اجباری اطفال در مناطق تحت کنترل خود متهم کرد. رئیس جمهوری چین دوشنبه برای گفتگو با همتای روس خود راهی مسکو می شود. این سفر همزمان با تشدید تنش میان آمریکا و چین و نقش‌آفرینی پکن در منازعات بین‌المللی از جمله رابطه ایران و اعراب و جنگ روسیه و اوکراین از اهمیت بالایی برخوردار است. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین گفت محور مذاکرات رهبران چین و روسیه در مسکو را مشارکت جامع و همکاری استراتژیک تشکیل خواهد داد. این سفر در حالی انجام می شود که چین که متحد روسیه است پیشنهادهایی را برای پایان دادن به جنگ اوکراین مطرح کرده که با استقبال نه چندان پرشور غرب مواجه شده است. تاجیکستان برگزاری پنجمین نشست مشورتی سران آسیای مرکزی به میزبانی دوشنبه را تایید کرد. وزارت امور خارجه تاجیکستان روز جمعه اعلام کرد پنجمین نشست مشورتی سران کشورهای آسیای مرکزی در روزهای 14-15 سپتامبر سال روان به ریاست امام علی رحمان رئیس جمهور این کشور برگزار می شود. همزمان با این نشست اجلاس شورای سران کشورهای مؤسس صندوق بین‌المللی نجات دریای آرال نیز برگزار خواهد شد. قرار است 5 تن از رؤسای جمهوری کشورهای آسیای مرکزی در این دو نشست شرکت کنند. دولت تاجیکستان برای برگزاری مناسب نشست‌های یاد شده رهبران منطقه کمیته تدارکاتی بر ریاست قاهر رسولزاده صدر اعظم این کشور ایجاد کرده و نمایندگان تمامی وزارتخانه‌ها و ادارات در این کمیته فعال هستند. دبیرخانه‌های این دو نشست نیز در وزارت امور خارجه تاجیکستان فعالیت می‌کنند. وزارت امور خارجه ایران و ترکیه در گفتگوی تلفنی درباره مهمترین مسائل مورد علاقه دو جانبه بین المللی و منطقوی تبادل نظر کردند. حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه ایران روز جمعه در گفتگو با مولود چاوش‌اوغلو وزیر امور خارجه ترکیه تعامل مثبت همسایگان و کشورهای منطقه را زمینه‌ساز توسعه صلح و ثبات در منطقه و هم‌افزایی بیشتر در عرصه بین‌المللی توصیف کرد. وزیر امور خارجه ترکیه نیز با ابراز خرسندی از توافق ایران و عربستان سعودی برای از سرگیری روابط دیپلماتیک گفت این امر منجر به تقویت موازنه جهان اسلام و همافزایی بین کشورهای اسلامی برای کمک به حل و فصل مسائل منطقه خواهد شد. و رسانه‌های فلسطینی و عبری جمعه شب از محاصره شدن منزل بنیامین نتانیاهو صدر اعظم رژیم صهیونیستی توسط صدها نفر از نظامیان بازنشسته نیروی دریایی اردوی این رژیم خبر داد. در هفته گذشته ده ها شهر از شمال تا جنوب فلسطین اشغالی صحنه تظاهرات علیه کابینه راست افراطی نتانیاهو بوده است. شنبه هفته جاری بیش از 300 هزار اسرائیلی برای دهمین هفته در تل آویو و سایر شهرهای فلسطین اشغالی علیه کابینه نتانیاهو تظاهرات کردند. با گزارش ایرنا این نظامیان بازنشسته صهیونیست از طریق دریا با قایق و حتی شنا کردن خود را به قیصاریه اشغالی رساندند و با محاصره منزل نتانیاهو با اعتراض مستمر جامعه صهیونیستی علیه وی پیوستند. این اقدام جدید معترضان در حالی صورت می‌گیرد که اسحاق هرزوگ رئیس رژیم صهیونیستی چهارشنبه شب برای هفتمین بار نسبت به وقوع جنگ داخلی در سرزمین‌های اشغالی هشدار داد. وی در واکنش به بحران کنونی اسرائیل که مربوط به اصلاح نظام قضایی است گفت ما در دوراهی قرار داریم با یا یک بحران تاریخی یا یک لحظه تعیین کننده. هرزوگ دوشنبه شب نیز اظهار کرد ما در شرایط بسیار اسفناک و خطرناکی به سر میبریم و این بحران احتمالاً پیامدهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و امنیتی برای ما به دنبال دارد. بسیار تشکر از همراهیتان. در ساعت یک با وقت کابل با بخش بعدی خبرها در خدمت شما خواهم بود. روزتان بخیر.
قابل توجه شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو دری، از ابتدای سال 1402 هجری شمسی ساعت پخش چند بخش خبری با تغییرات همراه خواهد بود. مشروع اخبار از ساعت 1 به ساعت 12 به وقت افغانستان منتقل و پخش خواهد شد. شنوندگان بخش خبری ساعت 11 می توانند در ساعت 10 صبح منتظر آن باشند. در نشرات نیمروزی رادیو دری نیز شنونده بخش خبری جدید باشید در ساعت 2 به وقت افغانستان. با رادیو دری از آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان مطلع شوید. رادیو دری،
صدای همدلی.
Thank you. نظر بنواسمت وست جان ساری خاسمت هر لحظه بنواسمت وست جان ساری خاسمت دانی که من در عاشقی جانانم جانانم دانی که من در عاشقی جانانم جانانم ای نازنین از عشق تو دیوانم دیوانم و از دیگران یک بارگی بیگانم بیگانم داستان های کهن جا ای تو باشد نزد من در داستان های کهن جا ای تو باشد نزد من ای بهتر از گنج و گوهر ویرانم ویرانم ای بهتر از گنج و گوهر ویرانم ویرانم ای نازنین از عشق تو دیوانم دیوانم و از دیگران یک بارگی بیگانم بیگانم
از همراهیتان با رادیو دری سپاسگزاریم. اوقات بسیار خوب و خوشی برای شما عزیزان آرزومند هستیم. ایران گشت را در این لحظه پیشکش شما خوبان میکنیم به مدت 15 دقیقه.
سلام کاکو، قدمت رو چی شون؟
سلام، را گم کردین، خوبی چون؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همین بار تشید ببارید، مطمئن بیبید چمار خوش گذاره.
شمال خلق آب و هوای خوبی داینه، کوهای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
سیرم بزیم خیلی هم بزن سفر ایلی هست.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنار خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش هستم.
ایران گشت.
با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان سلام عرض می کنیم خدمت شما دوستان و شنوندگان عزیز رادیو دری و همراهان خوب برنامه ایران گشت. از اینکه امروز هم همراه ما هستید در سفر به یکی دیگر از جاهای دیدنی ایران و آشنایی با یکی از جاذبه ها و شگفتی های ایران بسیار خوشحالیم و امیدواریم که تا پایان با ما همراه باشید.
در جنوب استان تهران و در 81 کیلومتری استان قم در فاصله در حدود 35 کیلومتری مسیر جاده ساوه به سلفجگان یکی از شگفت‌انگیزترین و حیرت‌آورترین جاذبه‌های طبیعی ایران قرار گرفته است. به طور معمول وقتی صحبت از طبیعت استان قم می‌شود چیزی که بیشتر به ذهن می‌رسد طبیعت کویری، گرما و آفتاب سوزان و خشک است. تصویری از جاده های بی انتهای کویری. اما در دل این کویر خشک دره زیبا و سرسبز با طبیعت بکر و بی‌نظیر قرار گرفته که تنگه قاهان نامیده می شود. قنات های پر آب، رودهای خروشان، چشم‌اندازی از طبیعت سرسبز بی انتها، مسیرهای پرپیچ و خم و رازآلود در دل تخت سنگ ها و کوه ها، همه و همه دره و تنگه زیبای قاهان را به یکی از بی‌نظیرترین جاذبه های طبیعی کویر تبدیل کرده است. با برنامه امروز با ما همراه باشید تا شما را با این تنگه زیبا و منحصر به فرد بیشتر آشنا بکنیم. دره و تنگه قاهان، این بهشت سرسبز و بی‌نظیر در حد فاصل بین دو استان در منطقه مرکزی ایران قرار گرفته است. هرچند که این منطقه زیبا و شگفت‌انگیز در مرز بین دو استان مرکزی و قم واقع شده، اما از لحاظ تقسیمات کشوری آن را بخشی از خلجستان قم به حساب می‌آورند. این تنگه طولی به اندازه 30 کیلومتر و عرضی در حدود 1 تا 2 متر دارد و عمق دره در جاهایی به 8 متر هم می‌رسد. عمیق بودن این تنگه و دره در شکل گیری آب و هوای خوش و خنک آن بی تأثیر نیست. مشاهدات زمینشناسی نشان می‌دهد که این دره و تنگه بر اثر عبور جریان آب در بین کوه‌ها و صخره‌ها و فرسایشی که در طی سالیان دراز جریان داشته به وجود آمده است. احاطه شدن این دره توسط کوه‌ها و صخره‌های بزرگ، طبیعت دنج و هوای بسیار معتدل و مرطوب را به این منطقه بخشیده است. رودخانه‌های فصلی و قنات‌هایی که در قاهان وجود دارد باعث شده تا دره سرسبز و پرمحصول شکل بگیرد. از ویژگی‌های خاص دره قاهان این است که در حدود 20 قنات در قاهان و 15 قنات در روستای انجلیا وجود دارد که از مهمترین منابع تأمین آب روستاهای اطراف و همچنین عامل حیاتی برای گیاهان تنگه قاهان است. در این تنگه گونه‌های گیاهی ارزشمندی وجود دارند. دشت موسیر در ییلاقات بالادستی روستای انجیلیه در قاهان، انواع گونه‌های گون، خارخاسک، سیرک، گزنه، قازیاقی و انواع سبزی‌های معطری همچون پونه را به شما هدیه می‌دهد. کسانی که به قاهان سفر می‌کنند می‌توانند از آنها بخرند و یا حتی بچینند و با خود ببرند. یکی از سبزی‌هایی که می توانید از قاهان بچینید سبزی پونه است. با توجه به اینکه نزدیک میشیم به فصل بهار، پونه تحفه است که طبیعت دره قاهان در این فصل پیشکش مهمانان می کند.
اینجا ایران است.
اینجا ایران است، سرزمین ماندگار. ایران،
ایران، ایران، ایران. زمین و آسمون دور تو میگرده، ببین اسم توی دنیا رو پر کرده. توی اوج تموم افتخاراتم، اگه خوشگی بشی بارون و دریاتم. ایران قلب من تو دستم واسه تو، جان من خلیج فارس تو. ایران قلب من تو دستم واسه تو، جان من خلیج فارس تو.
شما دوستان عزیز شنونده برنامه ایران گشت هستید. از رادیو دری بسیار خوشحالیم که در خدمت شما هستیم در برنامه امروز. با تنگه قاهان در استان قم آمدیم و از این تنگه زیبا دیدن میکنیم. همچنان با ما همراه باشید. یکی دیگر از جذابیت‌های دره قاهان ساختار متفاوت روستاهای آن است که از جمله آنها میتوان بر روستاهای قاهان، آغلک، بنابر، چمزغان، نویس، کاسوا و انجلیه اشاره کرد. جالب است بدانید که از روستای اول هر قدر به طرف روستای آخر بروید و دلیل کوهستانی تر شدن آب و هوا و ساختار روستاها هم متفاوت می شود. این روستاها هر کدام جاذبه ها و زیبایی های خودشان را دارند. به عنوان مثال روستای نویس مورد علاقه گردشگران علاقمند به نجوم است و در زمان های خاصی از سال برنامه های رصد بسیاری در این روستا انجام می شود. همچنین روستای انجلیه به شکلی پلکانی در دل کوه قرار گرفته که معماری این روستا را بسیار جذاب کرده است. از جاذبه های باستانی و تاریخی قاهان هم میتونیم به غارها و مخفیگاه های قدیمی و امامزاده سید هادی علیه السلام اشاره بکنیم که در بیشتر ایام سال بجز زمستان های پربرف پذیرای گردشگران داخلی و خارجی هستند. تنگه قاهان یکی از منطقه های چهار فصل در ایران است که در هر فصل و زمانی زیبایی های خاص خودش را دارد. به طور مثال در فصل بهار میتونید انواع و اقسام گلها را در این منطقه ببینید و بگذارید تا بوی بیدمشک هوش از سرتان ببرد. در تابستان همه چیز برای یک ییلاق فوق‌العاده آماده است. در پاییز رنگ های قرمز، نارنجی و طلایی برای شما دلبری خواهند کرد و خاطر انگیزترین پاییزها را برای شما می سازد. و در فصل زمستان دشتی خوابیده در زیر برفی یک دست صاف و سفید را ملاحظه خواهید کرد. در فصل زمستان در این منطقه گاه چنان برفی می بارد که حتی ممکن است راه های ارتباطی و جاده‌ای را با این روستا قطع کند. بنابراین در هر فصلی می شود به قاهان سفر کرد. تمامی افرادی که به این دره سفر کرده اند اعتقاد دارند که طبیعت قاهان بسیار زیبا و دلنشین است و اگر یک بار به آنجا سفر کنید حتما دوباره به قاهان باز خواهید گشت. اما بهتر است قبل از سفر به قاهان همیشه آب و هوای این منطقه را از سایت های هواشناسی بررسی کنید تا بتانید سفر بهتری به تنگه داشته باشید. به خاطر داشته باشید که در بازدید از دره قاهان به دلیل اینکه در بخشی از مسیر ممکن است پیاده روی در داخل آب رودخانه لازم باشد حتما از کفش مناسب استفاده کنید و لباس اضافه به همراه داشته باشید. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، فرصت برنامه امروز ایران گشت در همینجا به پایان رسید. تا برنامه دیگر. خدا نگهدار.
رازهای زندگی عنوان برنامه است که همکارانمان در بخش تولید رادیو دری برای این لحظه شما تدارک دیدند. تقدیم شما می شود.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از راز هاست، راز هایش پر از ساز هاست، گوشه هایش پر از راز هاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. امیدواریم هر کجا هستید سالم و تندرست باشید و روزگار بر وفق مرادتان سپری شود. امروز هم از خود انتقادگری صحبت میکنیم. در این برنامه با انتقاد از همسر میپردازیم. انتقاد از شریک زندگی یک مهارت است که اگر صحیح و به موقع انجام شود میتواند نقش سازندهی در زندگی داشته باشد.
هیچ کس کامل نیست. همه ی آدم ها نقاط قوت و ضعفی دارند که در نهایت رفتارشون رو می سازه. اما لازم هر از گاهی به نقاط ضعفمون نگاهی بندازیم تا با تلاش و آگاهی برطرفشون کنیم و در مسیر تکامل شخصیتی قرار بگیریم. البته دیگران هم تا حدود زیادی می تونن به ما کمک کنند تا با نقاط ضعفمون آشنا بشیم، به شرط اینکه انتقاد پذیر باشی. حالا بعضی زن و شوهرها با استناد به چنین جمله هایی نقاط ضعف همسر رو به طور نامناسبی به او گوشزد می کنن و وقتی با رفتار نامناسبی روبرو می شن برچسب انتقاد پذیر نبودن به همسر می چسبونن. اما روش انتقاد از همسر مهمترین موضوعیه که باید به اون توجه داشت، چرا که در صورت نقد نامناسب پیامدهای منفی در زندگی ایجاد میشه. بنابراین همونقدر که انتقاد پذیر بودن اهمیت داره، روش انتقاد از همسر هم بسیار مهمه. استفاده از جملات مناسب، گوشزد کردن مشکلات در خلوت و توجه و تأکید به خصوصیات مثبت همسر میتونه شیوه مناسب برای انتقاد سالم باشه. همیشه با هم برای رفع نقاط ضعفمان تلاش کنیم تا زندگی مفهوم تازه‌ای پیدا کنه.
دوستان، انتقاد از همسر و نحوه پاسخ به آن یکی از چالش‌هایی است که اغلب افراد در طول زندگی مشترک با آن مواجهند. از دلایل آن می‌تواند این مسئله باشد که بعض انتقادها و جای توجه و بهبود رابطه صرفاً برای تخریب طرف مقابل بیان می‌شود و برخی افراد نیز ظرفیت کمتری در پذیرش انتقاد اطرافیان دارند.
اهمیت آشنایی با نحوه پاسخ دادن و انتقاد همسر به این خاطر است که پاسخ شما می تواند تأثیر بسیاری در بهبود یا تضعیف ارتباط شما داشته باشد. به میزانی که همسرتان احساس کند شما به خواسته های او اهمیت می دهید، او نیز توجه بیشتری به نیازهایتان خواهد داد. انتقاد کردن به معنای بیان نقاط قوت و ضعف طرف مقابل در کنار یکدیگر و با هدف بهبود عملکرد فرد صورت می‌گیرد. با توجه به اینکه زوجین معمولاً نزدیکترین رابطه را با یکدیگر دارند، شاید بتوان گفت همسر شما بهترین فردی است که می‌تواند شما را قضاوت کرده یا از شما انتقاد کند. در صورتی که شما و طرف مقابلتان با اصول انتقاد کردن و همینطور نحوه پاسخ دادن و انتقاد همسر آشنا باشید، انتقادها می‌توانند تأثیر بسیار مطلوبه در بهبود عملکرد هر دوی شما داشته باشد. با این حال، بی‌توجهی به اصولی که در این زمینه وجود دارد نیز می‌تواند باعث ایجاد ناراحتی و دلخوری در ارتباط شما شده و مشکلات را به همراه داشته باشد. گاهی اوقات ما دلیل برای تغییر رفتار خود نمی‌بینیم و می‌ترسیم که با بیان این موضوع همسر خود را ناراحت کنیم. بعضی افراد نیز در برخورد با انتقاد به سرعت ناراحت شده و در مقابل سخنان طرف مقابل جبهه می گیرند. این در حالی است که حتی شاید در اعماق قلبشان به درستی انتقادها باور داشته باشند. به همین دلیل باید راهکارهای پاسخ به انتقادهای همسر را یاد بگیریم تا رابطه ایمان دچار مشکل نشود.
زندگی منشوری است در حرکت دوار، منشوری که پرتو پرشکوه خلقت با رنگهای بدیع و دلفریبش آن را دوست داشتنی، خیال انگیز و پرشور ساخته است.
زندگی با بد و خوبش شکل یک دوستیه، اما نباید غافل از این شد چی به جا میمونه از ما. بازیه زندگی رسمش، گاهی بودو ساخته.
خب دوستان عزیز، در این لحظه از برنامه صحبت‌های کارشناس محترم برنامه دکتر کریم سروی آماده پخش است که با هم بشنویم.
انتقاد رو جوری بهش بدین که بپذیره، مثل کادوه. پس انتقاد رو کادو پیچی میکنین بهش میدین. آدم ها کادو رو دوست دارن. کادو همراه با چی داده میشه؟ وقتی میخواین کادو بدین میگین عشق من، دوستت دارم، بهت فکر کردم، برای همین به یادت بودم اینو خریدم. میرین یه شهر دیگه میگین عشق من اینو تو این شهر دیدم برات خریدم. یعنی چی؟ یعنی من با این که رفتم یه شهر دیگه به یاد تو بودم. این مهمترین مسئله است. پس بزرگترین چیزی که همراه کادو داده میشه به یاد بودنه. یعنی به یاد تو بودم، عشقمون رو مرور کردم، لذت بردم و بعد برات این کادو رو خریدم. انتقاد: عزیزم به یادت بودم، به یاد عشقمون بودم، دوستت دارم، برای همین خیلی دوست دارم این کار رو انجام بدی. چرا باید این کار رو انجام بدی؟ چون دوستت دارم. خوب دقت کنین، کادو مال اینه که چون دوستت دارم، انتقادم مال اینه که چون دوستت دارم. پس حواستون باشه موقعی که میخواین انتقاد کنین، عشق و دوست داشتنه اول ابراز میشه، مثل کادو. کادو رو بعضی وقتا هیچی نمیگین، همینجوری میدین بهش، این یعنی دوست دارم، ولی انتقادو همینجوری بهش بدین این معنیش دوست دارم نیست. پس اجازه میدین اول کلمات گفته بشه، عشق و محبتتون خوب ابراز بشه تا اون لذت ببره، بعد آماده بشه، اون وقت انتقادو مطرح میکنین. انتقاد یعنی انقدر دوست دارم که این کارو انجام بده. حالا چجوری انتقاد کنم ازش؟ آیا باید بگم اونه که باید چه کارایی انجام بده یا من براش چه کارایی انجام بدم؟ خوب دقت کنید. اگه کاری هست که دوست دارید اون با ستون انجام بده، اول مطرح میکنین که عشق من برای فردا دوست دارم برات یه کاری انجام بدم، چی میخوای؟ شما اینو مطرح کنین. بعد اون میگه من دوست دارم این کار انجام بدی، بگین حتما. بعد صبر کنین ببینین اون خودش عقلش میرسه که بگه خب عشق من تو چی دوست داری من فردا واسات انجام بدم؟ اون وقت اون انتقاد رو میگین، میگین دوست دارم این کارو واسم بکنی. ببینین نمیگین دوست ندارم این کارو نکنی، اینو نمیگین، میگین دوست دارم این کارو انجام بدی. چیزی که میخواین رو جوری بگین بفهمه. دوست دارم وقتی میریم خونه مادرت به من احترام بذاری. نمیفهمه. خب احترام بذاری یعنی چی؟ خب احترام گذاشته دیگه، چه بی احترامی کرده؟ شما میگی نه، وقتی میره خونه مادرش فقط میره سمت اونا، خواهرش و مادرش و اونا، با اونا میگه میخنده، پیش من نیست. نفهمید چی میخواین. پس میگین دوست دارم وقتی میریم خونه مادرت بیای پیش من بشینی، من حضورتو احساس کنم. چی میگه؟ میگه بابا همش پیش تو هم دیگه، حالا رفتم خونه مادرم اینا، یه ذره میخوام با اونا باشم. وقتی اینجوری جواب بده اون وقت چه احساسی بهتون دست میده؟ که هان دیدی مادر خواهرشو بیشتر دوست داره. پس انتقادو یه جوری مطرح کردین به اون نتیجه که میخواستین نرسیدین. حالا باید یاد بگیرین چه جوری مطرح کنم که به نتیجه که میخوام برسم. بارها و بارها کلمات رو با خودتون مرور کنین، چی بگم بهش برسم. پس جملات رو مشخص میکنین، چی میخوام واضح و روشن، چی میخوام رو مطرح میکنین، چی نمیخواین رو مطرح نمیکنید. خیلی ها هستن که وقتی میخوان چیزی رو مطرح کنن همه چیزایی که نمیخوان رو میگن. تو چرا این کارو کردی؟ یعنی دوست نداشتم این کارو بکنی. خب این چیزیه که نمیخواین، چرا مطرحش میکنین؟ اصلا آدم چیزی که نمیخواد رو برای چی باید مطرح کنه؟ واقعا برای چی؟ پس یاد بگیرید واضح و روشن اون چیزی که میخواین رو مطرح میکنیم.
عزیزان، یکی از راهکارهای مهم در انتقاد از همسر که کارشناسان توصیه میکنند این است که برای صحبت کردن با همسرتان به شرایط زمان و مکان توجه داشته باشید تا با تمرکز بیشتری به صحبتهای یکدیگر گوش دهید. در نتیجه نخستین شرط برای بیان و همینطور شنیدن انتقاد این است که در یک موقعیت مناسب و با آرامش و دور از هیجانات با یکدیگر صحبت کنید. اندیشیدن و انتقاد و واکنش به موقع از دیگر راهکارهایی است که در این زمینه به شما کمک فراوانی می کند. هنگامی که همسرتان از شما انتقاد می کند نیازی نیست که همان موقع به صحبتهای او پاسخ دهید. شاید بگویید اگر این کار را بکنم او فکر می کند که اهمیتی به صحبتهای او ندادم و بیشتر عصبانی خواهد شد. پس ابتدا از او تشکر کنید و این اطمینان را به او بدهید که روی حرفهایش فکر خواهید کرد. سپس در یک فرصت مناسب به انتقادهای همسرتان با دقت فکر کنید. خوبان همراه، رازداری یکی دیگر از اصول است که باید رعایت شود. هرگز انتقادهایی که همسرتان از شما کرده یا حتی موضوعاتی که باعث دلخوری شما از همسرتان است را با دیگران، به خصوص خانواده خود یا همسرتان در میان نگذارید. خانواده ها به دلیل حساسیتی که روی فرزندانشان دارند معمولاً پذیرش ضعیف در این زمینه ها داشته و حتی ممکن است شما را نیز علیه زندگی مشترکتان تحریک کنند. و در آخر اینکه اگر احساس میکنید انتقاد کردن یا انتقاد پذیری در خانواده شما و اندازه‌ای که باید باعث بهبود رابطه شما و همسرتان نشده و حتی دلخوری هایی را میانتان ایجاد کرده، بهتر است برای جلوگیری از عمیق‌تر شدن این اختلافات یا سرد شدن شما و همسرتان نسبت به بیان خواسته ها و انتقاد از یکدیگر از یک مشاور خانواده کمک بگیرید. انتقاد کردن و نحوه پاسخ دادن و انتقاد همسر اصول مشخصی دارد که شما میبایست آنها را آموزش دیده و در برخورد با طرف مقابل از آنها استفاده کنید. از همراهی شما سپاسگزاریم و تا برنامه دیگر شما عزیزان را به خداوند پاک و بی‌نیاز می‌سپاریم. حق نگهدارتان.
شما شننده رادیو دری می باشین از شهر مقدس مشهد. از همراهی شما بزرگواران سپاسگزار می باشیم و زمان پخش برنامه قرار بندگی که ویژه برنامه پخش اذان ظهر با افق کابل می باشد رسیدیم. از همه شما عزیزان، از همه شما مؤمنان در این لحظات روحانی التماس دعا داریم. شننده این برنامه باشید با مدت 35 دقیقه.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قرار تازه هم با تو. الله اکبر.
بستن عیز حسار مرحمت کنی آخر، احساس قرار مرحمت کن یا حد، دردیم کمی مجده مرهم به فرنس، زردی بهار مرحمت کن.
قرار بندگی.
به نام معبود بی همتا و عزیز، بسم الله الرحمن الرحیم. درنگ جایز نیست، راه باز است و راهبر در انتهای جاده تو را نوید کامیابی می دهد. الصلاة و السلام. سلام و درود دوستان عزیز، بندگان خوب خدا، در این دقایق معنوی با برنامه از آنگاهی قرار بندگی از رادیو دری در خدمت شما هستیم. لطفاً همراه ما باشید. عزیزان، وقت اذان ظهر امروز به افق کابل ساعت 12:01 است. امام جعفر صادق علیه السلام می فرماید وقتی روز قیامت فرا می رسد، خداوند رحمت خود را آنقدر وسعت و گسترش می دهد که حتی شیطان نیز به رحمت او طمع می نماید. و در این باره نمونه های بسیاری